ماهی 19 کیلوگرمه. حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته این رقم به 28 کیلوگرم و بالاتر هم میرسه. بگم خدمتتون که با توجه به قدمت پرورش ماهی در دنیا، این فعالیت در ایران با تکثیر تاس ماهیان در سال 1301 آغاز شده. فعالیت پرورش ماهیان گرمابی از سال 1340 با پرورش این گونه ماهیان در آبگیرهای طبیعی شمال کشور آغاز شده. اما در برنامه برنگ دریای امروز درباره خوراک و نهادهای تولید ماهیان گرمابی با شما به صحبت خواهیم نشست. مهمان ارجمند ما که در استودیو در خدمتشون خواهیم بود، جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس محترم اتحادیه ماهیان گرمابی کشور هستند و به صورت تلفنی هم گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر سالک، تولید کننده و صادر کننده غذای ماهیان گرمابی. تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
برنگ دریا رو از دست ندید. از رادیو اقتصاد
سلام میکنیم به جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس محترم اتحادیه ماهیان گرمابی کشور که در استودیو حاضر هستن. خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای مهندس آقازاده. از پروسه تهیه غذای کپور ماهیان یا همون ماهیان گرمابی برای ما و شنوندگانمون توضیح بفرمایید که اصلا چگونه انجام میشه؟
شاید موضوع غذای ماهی و کپور ماهیان یه ضرورتی باشه که خدمت شما باید یه چند نقطه عرض بکنم، بعد بریم سراغ تهیه غذای ماهی.
بله.
استدلال دارید که در مقوله پرورش ماهی گرمابی 4 گونه توامان با هم پرورش پیدا میکنن که اطلاق کپور ماهیان به این هست که در این 4 گونه یه زیرگونه هایی دارن، مثل خود کپور، بیکت و فیتوفاک و آمور هست. ما به سه تا دسته اخیر دیگه غذای دستی نمیدیم، البته غذای کنسانتره نمیدیم، فقط به ماهی کپور ما غذای کنسانتره یا جیره یا پرت شده بهشون میدیم. حال ماهی هایی مثل فیتوفاک و بیکت از پلانتون تغذیه میشن و آمور یا همون سفید پرورشی ذاتاً علفخوار هست، عنوان علوفه تر بهشون غذا میدیم. غذای کپور ماهی اگر برگردیم به پروسه تهیهش، شاید در نوع خودش یه پروسه جالبی هم هست. کارخانجات ما حدود 32 مواد عالی و یا مواد بسیار مغذی و درجه یک را گرد می آورن و فراوری می کنن و از تلفیق اینها غذای بسیار پرکیفیت و پر انرژی به دست میاد. چیزی که اضافه میشه برای تهیه این غذا مثل ذرت، کنجاله سویا، گلوتون ذرت، گلوتون گندم، پودر ماهی، پودر آب پنیر، روغن سویا و دیگر موادی که حدود 16 و 17 مورد انواع ویتامین های مختلف رو ما در این غذای ماهی اضافه میکنیم که در نهایت به یک غذای بسیار ایدئال و پر انرژی تبدیل بشه که نیاز زیستی کپور ماهی رو تامین میکنه. مثل نیازه مثل انرژی، پروتئین، چربی، فیبر، فسفر، کلسیم، مس، آهن و دیگر عناصری که در رشد و نمو پرورش کپور بسیار مهم هستند.
بله. بعد اینو فرق داره غذای مثلا کپور ماهیان با غذای ماهیان سردابی آقای مهندس؟
بله فرق هست، منتها فرق خیلی فاحشی ندارن. در چند آیتم های خاصی که باید بالانس بشن، انرژی که برای ماهی قزل‌آلا نیاز هست بیشتر از انرژی ماهی کپور هست، چون به حال این در آب سرد هست و اصلا محیط زیستش فرق میکنه تقریبا میشه گفت که حدود 80% توامن، شاید 20% تفاوت بین ویتامین های مختلف باشه.
بله آقای مهندس آقازاده، الان تمام خوراک کپور ماهیان داره تو کشور خودمون تولید میشه؟
بله.
ما واردات تو این زمینه نداریم؟
واردات غذای کنسانتره هست ولی برای کپور ماهیان نیست. البته ابتدا تعدادی از دوستان صادر وارد کننده ما وارد کردن ولی موفق نبودن. در کنار کیفیت تولید غذای کپور ماهیان در داخل کشور، ما کیفیت آنچنانی واردات رو نداشتیم. یعنی در واقع امروز بعضی کشورهای منطقه راغب هستن از استفاده از غذای کنسانتره ما. در بخش ما واردات معنایی نداره خیلی، اگرم باشه خیلی هم قابل اتکا نیست، ولی در بخش ماهیان سردابی چرا؟ در این بخش واردات صورت میگیره و مشکلات زیادی هم در رابطه با واردات نوع سردابیشون پیش میاد برای دوستان پرورش دهنده ما، ولی خب خوشبختانه ما این مشکلات نداریم و از کارخانه‌های داخلی خودمون بسیار بسیار برها امانت دارم و خوبم دارن عمل میکنن و رضایت بخشم هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای آقازاده. به اتفاق ما هم دیگه یه گزارش رو بشنویم از استان زیبای مازندران، بعد باز هم در خدمت شما خواهیم.
با نام و یاد یکتا خدای بخشاینده مهربان، درود و سلام حضور شما عزیزانی که شنونده صدای ما هستید. از شمال ایران، از استان مازندران و از کنار سواحل بسیار زیبای شهرستان محمودآباد داریم باهاتون صحبت میکنیم و در حضور عزیزانی که در راستای پرورش و تولید ماهیانی که در آببندان‌ها به شکلی پرورش پیدا میکنه یا ماهیان گرمابی باشون صحبت بکنیم و اطلاعات جامع‌تر رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم که در کار خودشون هم موفق هستن. این عزیزان در کنار هم اومدن حدود 7 الی 10 نفر به صورت مشارکتی این آببندان‌ها رو به شکلی مدیریت میکنن و هر کس از این عزیزان در آببندان‌های مختلف سهامدار هستند تا اگر در یک آببندانی دچار مشکل شدن از بعد اقتصادی و سایر ابعاد، آفتهایی که به شکلی هست و دغدغه‌های تولید که بالاست، دیگه نگران نباشند و این مشکلات اقتصادی و این دغدغه‌هایی که در زمینه تولید وجود داره جبران بشه در آببندان‌های دیگر. اسدی شما خوبی؟
سلام قربان.
من شما سلام عرض می‌کنم و خدا قوت میگم.
سلام، من خدمت شما، سلام خدمت همکاری عزیزتون.
این همدلی شما چگونه است که احساس میکنید موفق هستید در کار خودتون و نزدیک به حدود 100 نفر هم به طور مستقیم و غیر مستقیم مشغول به فعالیت هستند در عرصه پرورش ماهیان گرمابی در شهرستان محمودآباد؟
پرورش ماهی کار یه نفر دو نفر نیست، باید حداقل چند نفر که هستی باید همدیگه بالاخره تو هر کاری هفشنوی داشته باشیم. شاید امروز یه کاری از دست من بر بیاد، از دست شریک دیگه من بله، تو بالاخره تو آواندونو یکی دیده آواندون چون تراکم آواندون زیاد این چیزا میباید باید تو این کار همدهی داشته باشیم. اگه نداشته باشیم خب کار ما بالاخره به یه گری برمیخوری دیگه، خیلی سخت.
خود تغذیه و خوراک آبزیان چگونه است؟ این مواد غذایی اولی از کجا تامین میشه؟ قیمتش چگونه است؟
ولو ما الان دو سه سال از نظر خوراک ماهی تو مشکل افتادیم. سالهای قبل خوب بود، مثلا دو برابر شد پود گوش، پود جوجه، کلا قیمت ها دو برابر شد. قیمت برای پرورش ماهی، خوراک ماهی دو برابر، ولی تو قیمت ماهی تاثیری نداشت. حمایت هم نمیشه از بالا، اگه حمایت میشدیم خب پروشتنده به این روز نمیده. خیلی پروشتنده کلن ضرر کردن، کارو بیل که برشکست شد خیلی ها.
اما شما چون مشارکتی عمل کردی یه جوری دردواتون کم
نمیشه؟ در هر کاری بگوید حتما باید همدلی و مشارکتی، اگه اتحاد نداشته باشیم کارم خیلی تو گری میخوره، چون بالاخره اگه یه آبان خدای نکرده تو مشکل افتادیم، آبانون دیگه با چه هستن کمک میکنن با هم دیگه، بالاخره هر کاری با هم دیگه هستیم دیگه، اگه کمک نشه دیگه نمیشه. خیلی سخت.
به رنگ دریا رو از دست ندید. از رادیو اقتصاد.
و ما درباره خوراک ماهیان گرمابی صحبت میکنیم با جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس اتحادیه ماهیان گرمابی کشور. خب آقای مهندس آقازاده، این گزارش رو شنیدیم درباره حالا اینکه قیمت خوراک ماهی بالا رفته صحبت میکردن هموطن عزیزمون و این پرورش دهنده گرامی ماهی، و اینکه قیمت ماهی خیلی تفاوتی پیدا نکرده، اما وقتی میخوان خوراک رو تهیه بکنن این وسط یکم دچار ضرر میشن.
بله، البته بحث قیمت ماهی و قیمت کنسانتره کپور شاید در بحث اقتصادی دوتا مقوله جدا از هم باشه، چون وقتی عرضه به بازار از پایین به بازار عرضه میشه تبعیت میکنه از فراز و نشیب بازار. فرض بفرمید اگر امروز بخش صادرات ماهی رونق داشته باشه، قیمت ماهی هم به تبع اون نوسان خواهد داشت یا برعکس اتفاق میفته. ولی در بخش کنسانتره ماهی هزینه های ثابت و هزینه های جاری تقریبا میشه گفت که تخمین میشه زد در طی سال چه اتفاق میاد. فرض بفرمید عناصر مثل حقوق کارگر، دستمزد کارگر، مثل آیتم های نهاده هایی که اینا تهیه میکنن برای غذا، اینا ثابت هستن و افزایش قیمت ها در هر سال به تبع حالا تورم یا به تبع حالا خدمات دولت اضافه میشه به این. و خب طبیعی هم هست که این غذای ماهی به هر حال قیمتش بالا باشه، نه بالا طبیعت،
بله،
به تبع همین توضیحاتی که عرض کردم اتفاق میفته. ولی ماهی شاید بعضی سالها هست که قیمت ماهی از قیمت کنسانتره جلوتره، بعضی ما عقبتر. ولی خب قیمت، این دوست عزیزمون که اشاره به جایی هم فرمودن که قیمت ماهی امسال پایین تر هست و حرف درستیست. خب ما به نسبت سال گذشته که صادرات پررونقی هم به سمت کشورهای همسایه خودمون داشتیم، خصوصا عراق، سال گذشته خیلی قیمت گرمتر و پر رونق و قیمت بالاتری بود. این حرف درسته پرورش دهنده و حرف درسته که قیمت کنسانتره به نسبت ماهی بالاست. بله
بله. خب اگه بخوایم مقایسه بکنیم کیفیت خوراک ماهیانه گرماوی در کشور رو با سایر کشورها، واقعا حرفی داریم برای گفتن تو این قسمت آقای مهندس؟
بله، ببینید اگر ما ملاک و نمونه مون کشور خودمون و کشورهای همسایه‌ای که امروزه در بخش آبزی پروری حرفی برای گفتن دارن و تقریبا میشه گفت که همسنف ما در کشورهای دیگر هستن، این ملاک خوبی است که ما بگیم که این دوستان در کشورهای مثل عراق و پاکستان و آذربایجان و ارمنستان بیشتر اقبال نشون میدن از غذای کنسانتره کپور ما.
بله.
یعنی صادرات ما نشون میده که چه مقدار این دوستان راغب هستن، خصوصا عراق. ما برای غذای کپور که سمت عراق میفرستیم، خیلی جالبه که بعضی از بخشای تولیدی ما رو که دنبال خودش میکشه، یعنی مثل تولید بچه ماهی ما در کنار کنسانتره کپور هم برای کشور عراق مصادر میکنیم و پرورش دهندگان عراقی و پاکستانی بسیار راغبن. حتی ما نمونه بهشون، دوستان که میان ایران باشون صحبت میکنیم، نمونه بهشون دادیم، گفتیم این غذای کشور خاص دیگه است، این مال ایرانه، شاید اون قیمت ما هم کمی گرانتر از قیمت اون کشور مبدعی بود که بلا غذاش در ایران به صورت نمونه بود. این آقای مطلقا قبول نمیکنن. جالب این که اینا بعضی از کارخونه تولید غذای کنسانتره ما به صرف این که بسیار کیفیت بالایی دارن،
بله،
تمام تولیدشون به سمت صادراته، یعنی کارخونه صرفا برای صادرات به سمت کشورهای همسایه داره کار میکنه. این نشانگر این هست که ما خب به هر حال خودمونم شاهد این قضیه هستیم که کیفیت غذای داخلی بسیار بالاست. پس ما میتونیم شهادت بدیم که فعلا کارخونجات ما با ظرفیت خوب و با اطمینان خوب و با امانت داری دارن کار میکنن.
بسیار عالی. حالا انشالله در مورد صادرات خوراک ماهی کپور هم باز هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد آقای مهندس. دوستان شنونده، برنگ دریا رو دارید گوش میدید از شبکه رادیوی اقتصاد. موضوع اصلی برنامه امروز ما خوراک و نهادهای تولید ماهیان گرمابی هست در داخل کشور. ما سعی کردیم یه مقایسه هم خوراک ماهیان گرمابی رو داشته باشیم با حضور آقای مهندس آقازاده با سایر کشورها. از تنوع پرورش ماهیان گرمابی گفتیم، از اینکه حالا قیمت خوراک ماهیان گرمابی هم در این سال اخیر یکمی گسترش پیدا کرده و بالا رفته با توجه به اینکه قیمت ماهی چندان رشدی نداشته. و اما باز هم می‌خوایم از خوراک ماهیان گرمابی برای شما بگیم. الان جناب آقای دکتر سالک، تولید کننده و صادر کننده غذای ماهیان گرمابی، پشت خط برنامه برنگ دریا هستند. آقای دکتر سالک سلام، وقت شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم به همه شنونده‌های خوب شما و شبکه اقتصاد در خدمتتون
هستم. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر سالک، شما به عنوان کسی که تولید کننده هستید در بحث خوراک ماهی، کمی اول از مشکلاتتون برامون بگید، از خواسته هاتون برامون بگید، بعد میدونیم که صادر کننده هم هستید، میخوایم به اون حوزه هم بپردازیم.
ما در حوزه خودمون چون مدیریت خوب استراتژیک داریم در تمام مراحل تولیدیمون، خودمونم با وابسته این وام های بانکی نکردیم.
بله.
و تونستیم در تمام مراحل یک برنامه خوب استراتژیک تولیدی داشته باشیم، همچنین با در دست گرفتن بازارهای هدف و مطالعه بازارهای هدف تونستیم که جنس‌های استاندارد با GMP های مرتبط رو تولید کنیم و عرضه کنیم. داخل کشور هم با برنامه ریزی داریم حرکت میکنیم، چون روش پرورش در داخل کشور سنتی هست. داریم با آموزش هایی که ارائه میدیم و ترویج هایی که انجام میدیم، به غیر از تولید خوراک که رسالت اصلی کار ما هست، بعد برنامه ریزی میکنیم در استانهای تولید کننده که به طرف صنعت آبزیان پیش ببریم.
بله.
و افزایش سوداوری و بهره‌وری رو برای صنعت ایجاد کنیم که در کنار اینها هم بتونیم ما به نحو احسن کار کنیم.
شما چند سالی که دارید تو این حوزه فعالیت میکنید؟
از سال 73 کارمو شروع کردم در شیلات ایران.
بله.
به عنوان کارشناس تغذیه و بهداشت آبزیان.
بله.
در سال 76 کتاب تغذیه آبزیان رو نوشتم، اولین کتاب بود تو همین زمینه، بعد دایت المعارف آبزیان رو، بعد از سال 79-80 وارد عرصه تولید تو بخش خصوصی شدم و میشه گفت اولین کارخونه تخصصی آبزیان رو ایجاد کردم.
بله.
تو قبلا کارخونه دام و تیور آبزیان بود، بعد دیگه سال 80 تونستیم اولین کارخونه رو برای کشور ایجاد کنیم.
بله.
و تا حالا هم که خب کار میکنیم، هم داخل هم خارج، کارخونه‌های متعددی رو اندازی کردم. سال 86 تا 90 هم شدم کارآفرین و نخبه برتر صنعت کشور.
بسیار عالی، بهتون تبریک میگیم آقای دکتر. خب آقای دکتر،
در زمینه آبزیان تونستیم یک تئوری رو اعمال کنیم که الان به تئوری سالک هم معروف شده، که میتونیم با تغذیه خوب ظریف تبدیل رو توی یک نگه داریم و تقریبا هیچ آسیبی به محیط زیست هم نرسونیم.
بسیار عالی. خب این خیلی خوبه که شما در این زمینه هم تحصیلاتتون بوده و مطمئنن خیلی فنی و تخصصی دارید به این حوزه میپردازید. صرفه اقتصادی هم براتون داشته دیگه آقای دکتر سالک، با توجه به اینکه تخصصی دارید تو این حوزه کار میکنید.
تولید کردیم بعد ساختیم دیگه بدون وام بانکی. بعد چون یکی این بانک ها خودشون عامل و مانع تولید هستن، نگاه کنین از 100 تا بنگاه اقتصادی که در کشور ایجاد شد به کمک بانک ها، 98 تاشون الان بسته است. بعد چون ما مشارکتی در بین بانک و بنگاه اقتصادی میبینیم، کاملا یک قضیه یک طرفه اقتصادی هست. چون من خودم دکترای مدیریت استراتژیک هم دارم، واقعا مطالعه کردم روی اقتصاد ایران. یکی از عامل‌های منفی اقتصاد ایران بانک‌ها هستند. مثلا در یک صنعتی به غیر از حالا آبزیان مثال بزنیم، مثلا ماکارونی، ما چند تا شاخص تولیدی داشتیم در شهرستان‌های کوچک، به قدری وام‌های کوچک و خرد دادن که هیچ کدوم هم خب در رقابت بازار موفق نبودن. ولی هم پول بانک رفته، هم یه خانواده‌ای رو دچار و درگیر تفکرهای بدهی کردن و حالا خودتون هم خوب میدونین.
بله. حالا آقای دکتر سالک، این موضوع رو چون باید حالا موضوع بانک ها و وام هایی که میدن، باید حتما کارشناسش هم جا حضور داشته باشه که بشه بهتر دربارش صحبت کرد، اما بخوایم از صادرات شما هم بگیم، صادرات خوراک ماهی به کجاها صادرات داریم؟
ما برای صادرات حدود 4-5 سال پیش شروع کردیم. در 2-3 سال قبل GMP ها اعمال شد. GMP ها استاندارد هایی بودن که اعمال می شد روی صادرات مواد غذایی و دارویی و زیر مجموعه های دارو و غذا. وقتی این رو رفتیم گرفتیم، در اوج تحریم هام بود، ولی خب ما رسوندیم اون روش های تولیدیمون رو به حدی که تونستیم استاندارد، بالاترین استاندارد رو بگیریم. از اون موقع هم تو بازارهای خارجی هم داخلی داشتیم کار می کردیم، مستمر کار می کردیم. تونستیم استراتژی بازارهای هدف رو شناسایی کنیم و نیاز اونها رو، و با تولید محصولات با کیفیت بالا و قیمت پایین مشتری ها رو جذب خودمون کردیم.
بله.
و چون خدمات سخت افزاری و نرم افزاری هم به مشتریان هدف میدادیم، نسبت به رقبای خارجی خودمون بهتر جا افتادیم در کشورهایی که تونستیم مثلا خوراک مایی سازه.
خب میشه بفرمایید خیلی کوتاه که کدوم کشورها رو شما بهشون سازه کردید؟
گرجستان، ارمنستان، بله. ترکیه، حاشیه یه مقدار خلیج فارس و خوراک میگو بله. تحت پوشش دادیم، بعد یه مقدار ترکیه، بعد ترکیه خب اومد اعمال کرد تعرفه های بالا رو، عملا ما رو حذف کرد از بازار. تو ایران هم خب کارهای خوبی کردیم، ما هدف اصلیمون کشور خودمون بود. شما تو اقتصاد مقاومتی میبینین که آبزیان جزوی از اقتصاد مدرن مقاومتی هست.
بله.
ما میتونیم اینو پایه صادرات غیر نفتی کنیم.
بسیار.
ولی با چه روشی؟
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سالک. انشاءالله در برنامه‌های دیگه هم اگه فرصت بشه باز در خدمت شما خواهیم بود.
شما
برای شما و همه تولید کنندگان و صادر کنندگان.
تشکر می‌کنم از همه عزیزانی که شنونده هستند. ما هر چقدر که نخواهیم بازارهای جهانی رو شناسایی کنیم، به همون میزان دور خواهیم افتاد از صادرات.
خب؟ بله همینطور.
الان بازارها بازار تعیین کننده است، چه داخلی چه خارجی. ما توان تولید بالایی در کشور داریم،
بله.
ولی عدم شناخت از بازار و عدم داشتن یک استراتژی منسجم برای حضور در بازار، صنعت ما رو زمینگیر کرده و عاملی شده برای رکود تورمی.
بله جناب آقای دکتر سالک، برای شما آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. خب اگه نکته آقای آقازاده درباره صحبت‌های جناب آقای دکتر سالک دارید بفرمایید.
آقای سالک فرمودن 98% بنگاه‌های ما خواهد. نه اینطوری نیست. خب برای مشکلاتی هست، ولی خب جریان تولید ادامه داره و به این شکلت و این سیاهی نیست. و البته خب مشکلاتی که ایشون می‌فرمایند مشکلات قابل تحملی است.
خب از ارزآوری صادرات خوراک ماهی هم در دقایق پایانی برنامه بفرمایید. چقدر ارزآوری داره برای کشورمون؟
البته خب چون بحث خوراک و ارزآوریش رو مستقیما به آمارش به ما ارتباط پیدا نمیکنه، ما فقط میتونیم بگیم که ارزآوری مناسب داره، به دلیل اینکه ما در کنار همین خوراک بچه ماهی هم صادر میکنیم. به تبع این ما احساس میکنیم که مقوله ارزششون ارزآوریشون بسیار مناسب باشه. حالا چیزی که ما تقریبا رصد کردیم بین 10 تا 15 میلیون دلار اینا در بخش بچه ماهی و خوراک کنسانتره کپور به عنوان خوراک استارتر و سف سف خب درآمد ارز خوبی دارن.
خب خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس حسن آقازاده، رئیس محترم اتحادیه ماهیان گرمابی، که در این برنامه حضور پیدا کردید. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم. بنده هم تشکر میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، از اینکه همراه برنامه برنگ دریا بودید بسیار سپاسگزاریم. ما امروز درباره خوراک و نهادهای تولید ماهیان گرمابی با شما صحبت کردیم. تا برنامه دیگر، بدرود.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه،
ولی
هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه.
دوای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اصرار. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
مربا مربای چی چی
چین 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 مربای چین چین آلمانو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین. خوبه بدونین ماوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پر و پا قرص خودش رو داره. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
آهای آهای بچه ها گرجی اومد پیش ما باغ وحش مقوی
ستا میداره گرجی
فیلا خروسا پروانه
خرگوش اردک قورباغه
زنبور لاک پشت با ماهی
یه باغ وحش عالی
هم بیسکویت هم بازی نمیشه هیچی گرجی بیسکویت باغ وحش فقط فقط
بیسکویت واقع ورز گرجیم
شیر سالم به علاوه موز شیر موز آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر موز آلیس خوشتم و طبیعی شیر موز آلیس آلیس برای خانواده
اطلاعیه مؤدیان محترم مالیاتی، اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از طریق سامانه www.tax.gov.ir حد اکثر تا پایان تیر ماه سال جاری می باشد. سازمان امور مالیاتی کشور.
کارهای اصلی یک مدیر چه چیزهایی هستند؟
مدیران موفق باید ایده‌آگرا باشند.
تعریف من از مدیریت این است: هنر به نتیجه رساندن کارها با استفاده از منابع در اختیار.
تدبیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. امیدواریم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات به کام باشه و روزگار بر وفق مراد. من نسیم خواجه نوری هستم، به همراه دیگر همکارانم برنامه تدبیر امروز رو به مدت 25 دقیقه تقدیم شما میکنیم. هدفی که برنامه تدبیر دنبال میکنه بهره‌مندی از تجربیات کارآفرینان و تلاشگران عرصه اقتصادیه. در این مسیر با بازآفرینی مستاقی و موردی چالش‌های هر کسب و کار از زبان کارآفرینان طرح مسئله خواهیم داشت که با حضور کارشناسان و بیشتر مواقع دانشجویان جوانمون به بحث و بررسی اون میپردازیم. به این امید که روشنی راهی بشه در مسیر فعالیت اقتصادی و کسب و کار شما. و اما تدبیر امروز: مدیریت کسب و کار در کلینیک ساختمانی، طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان. راه ارتباطی شما با ما در تدبیر سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30,000-36-37. و ما مهمانان حاضر در استدیوی برنامه تدبیر: آقای مهندس میثم مداح، کارآفرین موفق در حوزه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان، همچنین آقایان دکتر سید مصطفی هاشمی تبار، مشاور